یه وقتی جاسلیق آمد، یعنی بزرگ روحانی بزرگ و برجسته مسیح آمد در مدینه و در مقام مباحثه با علی علیه السلام پرسید که وجه خدا کدام است، یعنی صورت خدا کدام است. حضرت دستور داد آتش آوردن افروختن، فرمود که این صورت و وجه آتش کجاست؟ گو این که وجه نداره، گو خدا وجه نداره، درجه داره. عرض کنم که یه دانشمند یهودی آمد و حضرت بحث کرد، جز اشکالاتی که کرد گفت که شما مردمی بودید که تا پیغمبرتون فوت کرد، به قول ما با ادبیات امروز، آب کفنش و رطوبت کفنش خوش نشده در باره اختلاف کردید.
بله.
حضرت فرمود که اختلفنا فی ما من لا فی.
بله.
ما در مورد خود پیغمبر اختلاف نکردیم، در مورد جانشین پیغمبر اختلاف کردیم. بله. اما شما یعنی یهودی های، اما شما از رود نیل عبور کرده نکرده برگشتید در اصل خداشناسی شک کردید. قرآن نقل میکنه، به حضرت موسی گفتید که اجعل لنا آلهه کما لهم آلهه، یا موسی برای ما یه بوتی، بوت پرستان دیدن، یا موسی برای ما بوتی مثل بوتاینا قرار بده.
اون مسئله که به جریان سامری مونده،
شما بلا فاصله به بوت پرستی کشونده شده. این جواب ظریفی بود.
بله.
فرمود ما در مورد خود رسول الله که اختلاف نگردیم، تعلیمات رسول الله جای خود، پیام رسول، ما در مورد جانشینی او اختلاف کردیم. این نوع پرسش ها و شبهات تنها از توان علی علیه السلام برمی آمد که برطرف بشه. از چیزای دلکش و بسیار جالب که در اون مقطع بیان شده، درسته این سوال کننده گرامی یه مقدار درست می‌فرمایند، اینا پراکنده هستند در کتب حدیث و اینا هستند، ولی بنده در اون چرایی که اشاره کردم جمع‌آوری کردم. بعد از رسول خدا یه رویدادهای تازه‌ای رخ می‌داد، چون زمان رسول خدا سابقه نداشت، پس حکمش هم مسلمانا نشنیده بودند.
بله.
و بنابراین از استنباط و اجتهاد در مورد فتوای حکم اون رویداد نوظهور دیر می کردن. و اینجا فقط علی علیه السلام با اون بینش قضایی که ابن ابی الحدید و دیگران نقل می کنن از رسول خدا که فرمود اقواکم علیون، توامنترین شما و استادترین شما در امر قضاوت علیه. و ابن ابی الحدید و کسانی که اینجا نقل کردن، یعنی این معناش اینه که یعنی اعلمکم علیون، چون قضاوت مستلزم علوم مختلفیه، قاضی باید تفسیر بدونه، فقه بدونه، خیلی چیز رو بدونه که در قضاوت مهارت پیدا کنه. نمونه از میکنم، یک روز در زمان خلافت خلیفه اول کسی را به اتهام شرب خمر، شرابخواری از مسلمان آوردن. خلیفه او را مورد بازجویی قرار داد، گفت که تو شراب خوردی؟ گفت بله من شراب خوردم. پس اعتراف کرد، گفت مگر نمیدونستی که شراب حرامه؟ گفت نه نمیدونستم. گفت نشنیده آیه که در مورد حرام بودن شراب نازل شده؟ گفت نه. چون این گفت نه، خلیفه نتونست تصمیم بگیره. از یک طرف آیه حرمت شراب هم نازل شده و مسلمان میدونستن، از یک طرف این شخص متهم مسلمان اعتراف میکرد به این که شراب خورده، ولی میگفت من حکمشو نمیدونست.
بله.
ارشادن هم به علی علیه السلام، میگن که سلمان هم در این قضیه مطلع شد و اون شخص متهم را همراهی کرد، آوردن محضر علی علیه السلام در منزل حضرت. حضرت فرمود که این را ببرید به مجالس مهاجر و انصار، از اونا بپرسید آیا کسی از مهاجر و انصار آیه حرمت خمر را، حرمت شراب را برای این شخص خونده یا نه. بردن این شخص را برگردوندن، قوت پیدا کردن، احتمال که این خبردار نبوده. بعد این جزء دفاعیاتش گفت که آقا من در محله یهودی ها زندگی می کردم، الان هم خانه من در محله یهودی هاست، اینا شراب می خوردن، منم از این آیه مطلع نبودم، منم مثل اینا شراب می خوردم. بنابراین علی علیه السلام حکم به تبریه این مرد صادر کرد. این خیلی جریان مهم بود و خیلی رهگشا بود. سنی و شیعه نقل کردن که خلیفه دوم میگفت که خداوند روزی را نیاورد که ابوالحسن علی بن ابی طالب نباشه، برای مشکلات فقهی، برای مشکلات قضایی. میگن خلیفه دوم 70 بار این جمله رو گفته، یعنی این جور بنبست ها تکرار میشد و این جور مشکلات تکرار میشد. اشتغال دیگه حضرت کار و کوشش و فعالیت های شخصی برای تأمین هزینه زندگی شخصی بود. حضرت مزرعی داشت در ینبوع، الان ینبوع الان هم هست، شهری شده در 7 منزلی مدینه، و علیه السلام اونجا نخلستان داشت، چاه آب داشت، مزار دیگه هم داشت، یه مزرعه هم در فدک داشت. حضرت شخصا تشریف می بردن اونجا کار می کردن و تأمین هزینه زندگیشون رو تأمین می کردن، سهل برای فقرا هم کمک می کردن و موقوفاتی حضرت از این چاه ها، از این مزرعه داشت که در تاریخ اسماشون آمده و مشخصه. نشانه معید این برنامه اینه که علی علیه السلام بعد از آغاز خلافت فرمود من درهمی از بیت المال شما را مصرف نخواهم کرد تا عوایدی که در مدینه دارم در دست دارم. در کوفه هم همین فرمایش را میفرمود، میفرمود من از عوایدی که از مدینه دارم زندگی میکنم. اما مورد آخر که بسیار مهمه،
بله،
همکاری سیاسی نظامی و قضایی و اجتماعی با خلفای وقت بود، با هر سه خلیفه. علی علیه السلام چون با تجربه ترین و توانمندترین و درخشانترین چهره بود در میان یاران رسول خدا، سابقه نظامی داشت، سابقه فرماندهی داشت، شجاعت فوق‌العاده در میدان جنگ داشت، رشادت فوق‌العاده‌ای داشت، تدبیرش مشهور بود، هم خلفای وقت نمیتونستن و نمیخواستن چنین شخصی را نادیده بگیرن، چنین تجربه‌های موفقی را از دست بدن، و هم میدونستن که علی بر اساس باور و اعتقادش هر اون چه مربوط به اسلام مسلمان هست دریغ نمیکنه. درست شاکیه، میگه مرا از صحنه خلافت کنار گذاشتن، این را فراموش کردم عرض کنم. در تمام این مدت علی علیه السلام معترض بود و خودش مظلوم میدونست، همه میدونستن علی چه نقیده داره، علجام این را میگو، یک چیز جا افتاده بود. اما با حفظ این موضع معترضانه اونا میدونستن که هرچی از دست علی علیه السلام بر بیان در جهت حفظ مصالح اسلام و امت اسلامی مزایقه نمی کنه، این را می دونستن. بنابراین در موارد متعددی حضرت مشاوره می داد، مشاوره های بسیار مغتنم و رهگشا، به طوری که حتی یک مورد مشاوره های حضرت خطا نشد. از اینها می تونیم مشاوره حضرت را در بحران ارتداد که بعد از رسول خدا عده زیاد مرتد شدند، یک بحرانی به وجود آمد، یک مشکله عظیمی به وجود آمد، تعداد زیادی برگشتن مرتد شدن، بت‌پرست شدن، مدعیان دروغین پیغمبری پیدا شدن. کار به جایی رسید که نه تنها عده زیادی از بادیه نشین و اینا مرتد شدن، برگشتن به بت‌پرستی، بلکه اینا نیروی نظامی آماده کردن، مدینه و مرکز حکومت اسلامی رو اینا تهدید می‌کردن. اینجا امیرالمومنین هم مشاوره داد و هم همکاری عملی برای دفع ارتداد اینها و دفع خطر اینها انجام داد. اعزام سپاه اسامه بود که رسول خدا اواخر روزای آخر عمرش می‌خواست به منطقه شام، در جایی که جنگ موطع اتفاق افتاده بود، حضرت می‌خواست اعزام کنه سپاهی را به فرمانده اسامه بن زید، منتها مهاجران و بزرگان همکاری نکردند بنابر افکار سیاسی که داشتن، یعنی بو بردن که رسول خدا از دنیا خواهد رفت همکاری نکردن که جریانش در تاریخ اسلام مطرحه.
صحیح.
عملا اعزام سپاه اسامه مون برای بعد از فوت رسول خدا دو نظر پیدا شد که آیا چون رسول خدا مصمم بود به اعزام این سپاه همچنان تصمیم رسول خدا اعمال بشه یا نه، نظر دومی بود یا نه چون وضعیت فرق کرده، خلأ رهبری به وجود آمده، رسول خدا از دنیا رفته، رهبر و زماندار عوض شده، مدینه آسیب‌پذیر شده، مدینه را نباید از نیروی نظامی خالی کرد. دو نظریه پیدا شده بود، هر کدام نظر طرفدارانی داشت و خلیفه جدید خودش جزء طرفداران اعزام سپاه بود. خب چون رسول خدا مصمم بود این الا ولا بود باید این کار عملی بشه. وقتی نوبت مشاوره به علی علیه السلام رسید، این را یعقوبی داره، از مورخان بزرگ قرن سومه، یعقوبی میگه که علی علیه السلام فرمود به ابوبکر این فعلت زفرت، نترس، این سپاه را اعزام کن، اگر بفرستی پیروز میشی. همینجور هم شد، گرچه تفاصیل زیادی از ماموریت اسامه مورخان ندارن ولی به اختصار می نویسن که اسامه رفت دشمن را شکست داد و قاتل پدرش را که در جنگ موته شهید شده بود قاتل پدرش را کش و با غنایم و اسیرانی برگشت. از جاهایی که حضرت مشاوره داد، اعزام سپاه به شام بود، میخواستن سپاه به شام بفرستن، حضرت فرمود که اگر این اونجا هم تردیدهای وجود داشت، بفرستن نفرستن، خلیفه قوا جمع‌آوری کرد از مناطق مختلف مسلمان نشین، تردیدهای وجود داشت و این بحث مطرح بود که آیا خلیفه این سپاه را بفرسته یا خودش هم
بره
در مقام فرماندهی همراه سپاه بره. حضرت فرمود که چه خودت با این سپاه بری و چه سپاه را بفرستی در هر حال پیروز میشی. همینجور هم شد. آخرین مورد عرض میکنم یکی هم در جنگ ایران بود، در گویا جنگ نهاوند بود، نیروی ایران ساسانی اون زمان خیلی زیاد بودن و فرماندهان جبهه، این در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد، فرماندهان جبهه از خلیفه در مدینه استمداد کردند و پیشنهاد کردند که خود خلیفه شخصا بیاد به جبهه. خلیفه هم بیمیل نبود و ولی علی علیه السلام نظر خلیفه را زد، فرمود که به دو جهت صلاح نیست خودت به جبهه. یک، ایرانی ها اگر ببینن که خود خلیفه آمده به میدان جنگ مغرور میشن. دوم، تو سررشته این دانه های مثل دانه های تصویر، مثل دانه های گردنبند، تو سررشته و نخی هستی که اینا رو به هم پیوند، یعنی اگر رفتی کشته شدی تکلیف چی میشه، همه چیز از هم میپاشه. و خلیفه هم پذیرفت و همجور هم شد. اینا یه دورنمایی بود از مهمترین اشتغال‌های علی علیه السلام در اون مدت 25 سال.